رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی شنبه 26 سپتامبر. در آغاز سرخط خبرها، دادستانی کلی تاجیکستان میگوید که محیدین کبیری و عبدالحلیم نظرزاده 5 سال پیش آمادگی به شورش ماه سپتامبر را آغاز کردند. یک عضو مجلس ایران گفته است که زمینه بازپسگیری اموال زنجانی در تاجیکستان وجود دارد و حسن روحانی گفت ارتباط با آمریکا بهتر شده است، ولی برای مناسبات بهتر باید راهی درازی را طی کرد. تفصیل خبرها، دادستانی کلی تاجیکستان میگوید که محیدین کبیری و عبدالحلیم نظرزاده از 5 سال به این سو گروه های مسلح را تشکیل نموده، آنها را سرمایه گذاری می نمودند. شبکه اولی تلویزیون تاجیکستان گزارشی دادستانی کل راجع به حوادث اخیری کشور را پخش کرد که طبق آن عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشینی وزیر دفاع با دستور محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی از 5 سال پیش گروه های مسلح را تشکیل کرده است. تفصیلات را در این باره در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. یک عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در پارلمان ایران بر این نظر است که زمینه بازپسگیری اموال بابک زنجانی در تاجیکستان وجود دارد. با اطلاع پایگاه خبری جوان، حسن دهدشتی نماینده پارلمان و عضو کمیته پیگیری پرونده زنجانی در مجلس ایران گفته است بر اساس معلوماتی که در مورد سرمایه گذاری های زنجانی در تاجیکستان که از دوستان خود دریافت کرده اند، گفته می شود که زنجانی از 500 تا 600 میلیون دلار در تاجیکستان سرمایه گذاری کرده است و همچنین با افراد پرنفوذ حکومت تاجیکستان رابطه دارد. بنابر گزارشی سازمان ملل متحد که 25 سپتامبر به چاپ رسید، تندروهای دولت اسلامی در افغانستان پیشرفت کرده اند. در این گزارش آمده است که از 34 ولایت افغانستان در 25 تای آن تندروها توانستند هواداران خود را به صفهایشان جلب کنند. در گزارش گفته می شود شماره گروه ها و افرادی که آشکارا یا پنهانی به تندروها می پیوندند همچنین در ولایت های افغانستان افزایش می یابد. در گزارشی سازمان ملل متحد از عبدالرؤوف خادم یک تندروی دولت اسلامی نام برده شده است که در گذشته مشاور ملا محمد عمر رهبری طالبان بود و در ولایت فراه گروه خود را تشکیل کرده بود. تقریبا 70 تندروی دولت اسلامی از عراق و سوریه محک گروه های مذکور را در افغانستان تشکیل می دهند. بنابر خبرهای مطبوعاتی سراج الدین اسلوف وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در حاشیه اجلاس 70 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با شیخ خالد بن احمد بن محمد الخلیفه وزیر کارهای خارجه بحرین ملاقات کرده است. با نظر داشت وضعیت بین المللی و وضع منطقه، جانب ها مسئله همکاری های میان هر دو کشور را بررسی نمودند. شیخ خالد درباره ارتباطات روزافزون تاجیکستان و بحرین اظهار عقیده کرده است و گفته که تاجیکستان هم می خواهد همکاری را با بحرین در آینده گسترش دهد. سراج الدین اسلوف وزیر کارهای خارجه تاجیکستان برای شرکت در اجلاس 70 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک قرار دارد. بعد از خراب کردن گورهای سربازان اتحاد شوروی پیشین در یکی از دهات پولشا، وزارت کارهای خارجه روسیه سفیر پولشا در مسکو را به وزارت احضار کرد. وزارت خارجه خود پولشا نیز این کار را محکوم نموده است. این کار در حال رخ داده است که یک هفته پیش از سفیر پولشا کاترزینا پلژینسکا نالژ در مسکو خواسته شد تا درباره برداشتن پیکره دوران شوروی در پولشا توضیحات دهد. حالا وزارت خارجه روسیه خواسته است که هر چه زودتر آنان را پیدا کنند و به مجازات کشند که در تخریب 57 قبر در قبرستان ملیژیتس دست دارند. معلوم نیست که این قبرها را کی خراب کرده اند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفت که ارتباط با آمریکا بهتر شده است، ولی راهی درازی را باید طی کرد تا مناسبات این دو کشور به حالت معمولی برگردد. وی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با گروه از دبیران سازمانهای مطبوعاتی گفت وضع البته تغییر یافته است و قرارداد هسته‌ای با 6 قدرت جهانی را در مناسبات آمریکا و ایران امتحانی بزرگ خوانده است. کاخ سفید میگوید که در روزهای شرکت روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل اول ملاقات وی با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در نظر گرفته نشده است. روحانی گفته است قبل از برگزاری چنین ملاقات ها و یا فشردن دست ها کشورها باید به حل مشکلات توجه کنند. شنونده گرامی، خبرهای جهان و تاجیکستان رو میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفته شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یما و آزیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه‌ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن‌های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده‌ایم. دادستانی کلی تاجیکستان میگوید که محی‌الدین کبیری و ژنرال نظرزاده 5 سال شورش ماه سپتامبر را آماده کردند. آلمان به تاجیکستان 8 میلیون یورو برای ساختمان منزل در روستاهای تاجیکستان قرض داده است. این پول‌ها را با چه شرط و شرایط به احتیاجمندان می‌دهند؟ و روسیه و اوکراین با اتحادیه اروپا در مورد انتقال گاز روسیه به اوکراین در موسم زمستان به توافق رسیدند. برنامه را با گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم. دادستانی کلی تاجیکستان می‌گوید که محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و ژنرال عبدالحلیم نظرزاده از 5 سال به این سو گروه‌های مسلح را تشکیل نموده، آنها را تا روزهای شورش ماه سپتامبر سرمایه‌گذاری می‌نمودند. در خبری دادستانی کل گفته می‌شود که این گروه‌ها 300 نفر تخمین زده می‌شوند و به آنها از سرچشمه‌های نامعلوم ماهانه هم می‌دادند. در این باره گزارشی داریم از همکارمان محمد وفا رضازاده در دوشنبه.
شبکه اولی تلویزیونی تاجیکستان شب 25 سپتامبر گزارش داستانی کل راجع به حوادث اخیر کشور را پخش کرد که طبق آن عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشین وزیر دفاع با دستوری محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی از 5 سال پیش گروه‌های مسلح را تشکیل کرده است. این گزارش می‌گوید که از سال 2010 تا آگوست 2015 معاون پیشین وزیر دفاع عبدالحلیم نظرزاده مرو به حاجی حلیم با دستور و رهبری محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به هدف تأسیس به گفته این گزارش اتحادیه‌های جنایتی بیش از 20 گروه در هیئت از 10 تا 30 نفری را تشکیل نموده است. بر پایه این گزارش اکثر افراد این گروه ها از حساب رزمندگان اتحادیه مخالفین پیشین بودند و با آنها از مبلغ های سرچشمه شان نامعلوم ماهانه 400 تا 600 سومانی پرداخت می شده است. شماره این افراد را داستانی کل تاجیکستان 300 نفر می گوید که رهبری عمومی آن را خودی عبدالحلیم نظرزاده به ذمه داشته است. طبق این گزارش هر یک از این گروه ها را از جمله پلکاونیک جنید الله عمروف سرداری ریاست اینسپکسی حربی وزارت دفاع، پلکاونیک نظر محمد سفروف معاون فرمانده قشونهای خشکگرد قواهای مسلح، پلکاونیک عمر یونسوف سرداری شعبه رزویدکای حربی قشونهای خشکگرد و دیگر خدمتچیان بتالیون 25 قسم حربی 31001 رهبری میکردند و نقشه حمله به نهادهای قدرتی در دوشنبه وحدت و رودکی را طرح ریزی نمودند. گزارش دادستانی کل میگوید که ژنرال نظرزاده با استفاده از وکالت‌های خدمتی و یک جای با هماسلکانش آزادانه و قسم‌های حربی وارد شده و مقدار زیادی اسلحه از جمله 645 میل سلاح آتشفشان گوناگون تمغه و 64445 دانه تیرهای قدرشان هر خیله را تصرف کردند و شب 3 و 4 سپتامبر به نیروهای انتظامی در دوشنبه وحدت و رودکی حمله نمودند و 9 کارمند حفظ حقوق را کشتند. به دنبال این حمله ها افراد گروه حاجی حلیم به دره رامیت در 50 کیلومتری شرقی پایتخت تاجیکستان پناه بردند و همین طور عملیات نیروهای دولتی علیه آنها آغاز شد و 12 روز دوام کرد. مقامات تاجیک روز 16 سپتامبر از کشته شدن حاجی حلیم و پایان عملیات خبر دادند. طبق اطلاع رسمی در این عملیات 14 نفر از نیروهای حکومتی از جمله فرمانده گروه ویژه الفای کمیته دولتی امنیت ملی رستم امکیوف کشته شدند. مقامات شماره کشته شدگان گروه حاجی حلیم را 25 نفر اعلان کردند. این بار دوم است که داستانی کلی تاجیکستان به طور رسمی حزب نهضت اسلامی و رهبری آن محیدین کبیری را بر دست داشتند در آشوب اخیری جنرال عبدالحلیم نظرزاده متهم میکند. از این قبل نیز در تاریخ 17 سپتامبر داستانی کلی تاجیکستان محیدین کبیری را بر دست داشتند در آشوب عبدالحلیم نظرزاده عیبدار کرده بود. اما محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در یک مصاحبه با رادیوی آزادی اتهام داستانی کل را به پایان آمیده رد کرد.
اظهارات داستانی کلی تاجیکستان درباره آمادگی 5 سالی گروه جنرال نظرزاده به شورش.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
آلمان به تاجیکستان 8 میلیون یورو کمکی به بازگشت کرده است. تاجیکستان این مبلغ را در دهات و ساکنان احتیاجمند تقسیم میکند تا آنها برای ساختمان منزل استفاده برند. ولی بانک‌های تاجیکستان هنگام دادن قرض 28% خود را نیز اضافه میکنند و شخصی که این پول‌ها را میگیرد باید 28% بانک تاجیکستان را نیز برگرداند. ولی این قرض‌ها کدام بانک‌های تاجیکستان تقسیم می‌کنند و برای چند مدت قرض می‌دهند؟ پاسخ به این سوال در گزارش همکارم زرنگیز نوروشا در دوشنبه.
به خاطر کمک برای دسترسی ساکنان روستانشین تاجیکستان و منزل و مساعدت در ساختمان خانه‌ها، وزارت رشد اقتصادی آلمان به تاجیکستان 8 میلیون یورو برابر به حدود 9 میلیون دلار مبلغی به بازگشت اختصاص داده است. اما این مبلغ از جانب بانک‌ها در تاجیکستان با فایض تا 28% به مردم پیشنهاد می‌شود. از نام تاجیکستان این مبلغ گرانتی را وزارت رشد اقتصاد و سودا دریافت کرده است. فاروق فیض‌الله‌زاده مسئول وزارت رشد اقتصاد و سودا در صحبت با رادیوی آزادی روز 26 سپتامبر گفت این 8 میلیون یورو در دایره برنامه رشد مبلغ گذاری منزل در دهات به تاجیکستان اعطا شده است. و افزود این مبلغ توسط بانک اسخطا، تشکیلات های خردی قرضیه ایمان اینترنشنال، اروند و هومو به ساکنان دهات برای ساختمان منزل با فایض کمتر و مدت طولانی داده می شود. آقای فیض‌الله‌زاده می گوید 8 میلیون یورو آلمان با هدف دسترسی بیشتر مردم به منزل چون قرض به بازگشت تقدیم شده است. اما به خاطر تمدید فعالیت این لایحه آنها مبلغ مذکور را طبق شرطنامه با یک فایض معین به بانک و همین طور به مردم پیشنهاد میکنند.
در مقدار معین میتهد با تقدم فایض جمع شدگی همین برنامه باز از نو سر میشه. همگی 7-8-9 فایض میتهد.
وزارت رشد اقتصاد و سودای کشور میگوید این مبلغ را آنها به فرق از دیگر منبع‌ها برای بانک‌ها 20% ارزان‌تر پیشنهاد می‌کنند. اما بانک‌هایی که مسئولیت رسانیدن این مبلغ را به مردم به دوش گرفتند، بهره آن را تا 28% برای یک سال معین کردند. تشکیلات خردی مالیوی ایمان اینترنشنال الکی به طور سنجشی 5 میلیون سومانی از این مبلغ را دسترس کرده است و آن توسط این سازمان با فایض 28% و گذاشتن گرو پیشنهاد می‌شود. روشن سالیف مسئول این سازمان میگوید در اساس لایحه به هر ساکنی روستانشین و نیازمند تاجیکستان تا 150,000 سومانی قرض داده می شود و می گوید لایحه رشد مبلغ گذاری منزل دهات امکانیت خوب است برای مردمی که نقشه بنیاد خانه را دارند.
اگر ما در نظر گیریم فایض میانه قرض ها با اصول ملی امروز 36-38%، یعنی دیدید که 10% ارزان تر و در یکم بانک امروز قرض های دراز مدت تا 10% است.
دسترسی به منزل و بنیاد آن مخصوصا برای مردم روستانشین تاجیکستان یک مشکل داغ است. اکثریت با آن درآمدی که دارند نمی توانند به تنهایی و بدون قرض برای خود خانه بنیاد کنند. راه اندازی شدن لایحه مثل رشد مبلغ گذاری منزل دهات و اختصاص یافتن 8 میلیون یورو از جانب آلمان به تاجیکستان اکثر ساکنان سالها در آرزوی منزل را در این کشور امیدوار کرد. اما مبلغ علاوه یا فایده ای که برای این قرض بانک های تاجیکستان طلب می کنند آنها را از تصمیم قرض گیری باز می دارد. مصاحبان ما میگویند در حالی که حکومت این مبلغ را بدون یگان فایض دریافت کرده است، میتوانست حداقل آن را با فایض کمتر به مردم پیشنهاد کنند. 25-30% معین شدن بهره بانکی به گفته اکثر احتیاجمندان از قرضهای معمولی بانک های تاجیکستان زیاد فرق ندارد و برای آنها چندان دسترس هم نیست. پروین حلیموه که زندگی خود و 5 فرزند را به تنهایی پیش میبرد میگوید در 15 سال فعالیت آموزگاری توانی 13,000 دلار جمع آورده و منزل زیستش را نو پوره بنیاد کند. وای که حالا اجاره میشیند میگوید
هر به فایض میشید که میکردیم هم دیوال تکردیم و این دوستان افسوندیم و بزیر نمیرسه و کمتری شده.
این مصاحبه ما میگوید اگر برای کمک به آنها قرضهای امتیازناک یا با فایض کمتر پیشنهاد میشد میتوانستند بالاخره ساختمان چندین ساله خانه های خود را انجام دهند. صابر وزیر اقتصاددان تاجیک میگوید بانک ها معمولا همگونه قرض را به خاطر ویران نکردن قاعده نو نوشته بازار و به نظر گرفتن حساب میانه فایده معین میکنند که در نتیجه جذابیت این لایحه ها کمتر میشود. و میگوید اگر این قرض ها با اسلوب ایپاتکی پیشنهاد میشد واقعا میتوانست برای مردم سبکی آورد. اما بهتر میبود به گفته صابر وزیر وزارت رشد اقتصاد و سودا این مبلغی گرانتی را توسط نه بانک ها بلکه برنامه های ویژه به واسطه به دست مردم میرساند، زیرا به قول او بانک ها قاعده و قانون های ویژه خود را دارند که به منفعت مردم عادی نیست. برای مثال مردم با گرفتن 150 هزار سومونی برای ساختمان منزل با فایض 28 درصدی از بانک عهده‌دار میشود و بانک هر سال 42 هزار سومونی فقط فایده سپارد. ضمن این دوره دوم اجرای برنامه رشد مبلغ گذاری منزل دهات است که آلمان سرمایه گذاری میکند. با اطلاع وزارت رشد اقتصاد و سودا آلمان برای اجرای دوره اول این برنامه هم 8 میلیون یورو اختصاص داده بود. شیوه پیشنهادی این مبلغ برای مردم توسط یک گروه مخصوص که از جانب وزارت اقتصاد تاسیس یافته است نظارت میشده است. در انگیز نوروز شو رادیوی آزادی دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
روسیه به توافق رسیده است که انتقال گاز به اوکراین را در موسم زمستان از سر می گیرد. بعد از ماها نامعینی شبانگاه 25 سپتامبر در پایان مذاکرات شدید در این باره توافق به دست آمد. ماروش شفچوویچ معاون رئیس کمیسیون اروپا در امور انرژی این قرارداد را دستاورد اصلی و قدم مهم برای تامین اوکراین با گاز ارزیابی کرد. از اول ماه اکتبر تا ماه مارس اوکراین گاز خواهد گرفت و ادامه انتقال گاز به اروپا نیز باوری بخش خواهد بود. الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه گفت اوکراین و اتحادیه اروپا می توانند زمستان را به ملال پسی سر کنند. ما برای پیشگیری از هر گونه مشکلی تلاش های خود را دریغ نمی داریم. بعد از تقریبا 6 ساعت مذاکرات با وزیران انرژی روسیه و اوکراین در بروسل، شفچوویچ گفت همه ای مسئله های تکنیکی حل شده اند، ولی تصویب رسمی و امضای قرارداد پره ترتیب و مقررات دیگر را تقاضا میکند. ولادیمیر دمچیخین وزیر انرژی اوکراین با خبرنگاران گفت شرط های تجارتی قابل قبول است و انتظار می رود که به زودی این قرارداد امضا شود. و گفت اوکراین تایید می کند که با نظر داشت امکانات خود انتقال دائمی گاز روسیه را به اتحادیه اروپا تامین می کند. نوواک گفت روسیه پیشنهاد نموده است که نرخ را برای هر 1000 متر مکعب گاز نسبت به گذشته 20 دلار ارزان تر می کند. پیشتر برای هر 1000 متر 252 دلار مقرر شده بود. و گفت این نرخ در مقایسه با نرخی که کشورهای همسایه اوکراین پرداخت می کنند قابل قبول است. شفکوویچ گفت کمیسیون اروپا و نهادهای اجرایی 28 کشور عضو آن تا پایان سال جاری تقریبا 500 میلیون دلار سرمایه گذاری های بین المللی را برای خریداری گاز در موسم زمستان برای اوکراین فرمایش می دهند. اوکراین از جانب خود راضی شده است که در انبارهای زیرزمینی خود 2 میلیارد متر مکعب گاز روسیه را ذخیره می کند تا انتقال بدون قطع و وصل گاز به کشورهای اتحادیه اروپا تأمین شود. روسیه و اوکراین از گذشته ها راجع به انتقال گاز درگیر بحث ها بودند، ولی این بحث ها بعد از ناآرامی های ماه فوریه سال 2014 یعنی بعد از برکناری ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری برکنار شده جانبداری روسیه شدت گرفت. بعد از تصرف منطقه های شرقی اوکراین از سوی شورشیان جانبدار روسیه این کشور انتقال گاز به اوکراین را باز داشت و ناآرامی ها آغاز یافت. در آخر ماه ایول اوکراین اعلان کرد که خریداری گاز را قطع می کند، زیرا نرخی که گازپرام روسیه برای مشتریان اروپایی می دهد برای آنها قابل قبول نیست. ولی در هفته های اخیر اتحادیه اروپا تماس های هر دو جانب را برقرار کرد تا خریداری گاز برای زمستان را بررسی کنند، زیرا در این فصل طلبات به گاز افزایش می یابد. اتحادیه اروپا از 1/3 گاز خود را از روسیه می گیرد و تقریبا نصف آن از لوله های قلمرو اوکراین می گذرد.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
دوباره به موضوع تاجیکستان برمیگردیم. در جنوب این کشور در ناحیه وخش یک مادر با سه فرزندش دست به خودکشی زد. هر سه طفل به هلاکت رسیدند، ولی مادری 23 ساله آنها زنده ماند و از مرگ نجات یافت. درباره این حادثه خودکشی در ناحیه وخش همکار ما آرزوی کریم از قرآن تپه گزارش می‌دهد.
طبق تفتیشات پیشکی این حادثه روزی 21 سپتامبر در ناحیه بخش رخ داده است. آن روز سلامت پیرو و خانه همسر را آتش زده، خود و سه کودکش را به دریا پرتاخت. در این حادثه هر سه کودکی زن جان داده، خودی او زنده بیرون آورده شد. کودکان فوتیده علیشیر 4 ساله، صدبرگ 2 ساله و سمیه 6 ماهه میباشند. هنوز انگیزه دست به خودکشی زدن این زن که باعث هلاکت فرزندان شده است معلوم نیست. خیرماگل عبدالله و خوشدامنی سلامت در صحبت با رادیو آزادی گفت کلینش بیماری روانی داشت و چند سالی پیش در هنگام تولد فرزندی اولینش زود عصبانی میشد. هفته پیش از این حادثه او کودکانش را زیاد لط و کوب میکرد. خیرماگل عبدالله و خوشدامنی سلامت در صحبت به رادیو آزادی گفت:
ما شرایط نداشتم، زندگیم و از مین بود. سه اویله بودیم در یک خانه. چشموش بیزیب میشد، اوزشتن که بیجو میشدگی سرخ میشد. بعد این مردک میگفت که زنه اولاد منکش میگفت مردک چپش نشد.
اهل دین عبدالله و شوهر سلامت که با گذشت چند روز هنوز در حالت شوک قرار دارد گفت که او سال 2009 با سلامت پیروه ازدواج کرده و یک ماه پیش از خانه اشان به پایان دهه اشان یعنی عریق کوچ بسته است تا زندگی علاهیده کند و در آینده صاحب خانه نو شود. اهل دین عبدالله میگوید:
نه مویلم ساز بین یک دیگه ساز بود نکد ساز میستم یک خونه دیگه کسر بود بزندم نهرد غشت تایور بود بودم میرم کور میکنم بسمک دیگه کور کنم بیون خونه مراز کنم با زمستانم بکنم تپم و پتک همون زخیر زمستانم بکنم.
دهه ینگیول در جماعت دهاتی کیروف در ناحیه بخش ولایت ختنان است که خانه نوی پخسگی خورد و خیلی کم صرف اهل دین و سلامت از دهه حدود 1 کیلومتر دور در کنار زمین های کشتی پخته و پلیزی ها واقع است. این منطقه به دریای بخش 30 متر مسافه دارد. آنها در نزدیکیشان نیز همسایه نداشتند. خانه همسایه نزدیک آنها قربانگل نعیم و زیاده از 300 متر از آنها دور است. قربانگل نعیم و گفت که همسایه اش که یک ماه پیش آمد بود هنوز ندیده است، اما روزی غرق شدنش نزدیکانش به سراغش آمدند. قیمت پیر و مادر سلامت پیر و میگوید که دخترش سال 2010 یک مرتبه بیماری روحی داشته بود، اما بعدا سلامتیش خوب شد و آنها باور داشتند که دخترش به این کار دست نمیزند. قیمت پیر و گفت که روزی 21 سپتامبر ساعت‌های 12 دخترش به خانه اشان آمده، پس از برگشتن تلاش خودکشی کرده است. او میگوید:
فیروز ممکن رفتیم چه ای رو گرفتیم خدا کشای جان تا خواه خونش اک نو جی داشتی دا بود نه چوگا خواه داشتو گوارش بده. میگه بچوی مرا بشوشا میگره اهل دین برده ای میگون ها برده کلی میورشان میگون.
سلامت و سه کودک نابالغ او را که آب 400 متر برده است مردان دهه ینگی عریق از آب برآوردند. این افراد از شهر حادثه خودداری کردند. مقامات ناحیه بخش این حادثه را تصدیق کرده، اما گفت که آنها هنوز مطمئن نیستند که این زن بیماری روحی دارد یا نه. تخمین عزیز و رهبر اداره کار با زنان و آیله این ناحیه بخش در صحبت به رادیو آزادی گفت که آنها هنوز به این زن صحبت نکرده و نمیتوانند او را بیماری روانی بگویند.
سرندگی است ما که دختر ما خودش قطعه خودگی نیست. ما همی وای ابونا قطعه و بس نامه در ما هم بیمارخونه نویا برده بودن و بیمارخونه را رفتیم که گفتن چی بردگی هشا خروغان تیپا بردگی هم که جوی
از بیمارخونه بیماری های روحی ولایت ختنان گفتن که آنها از ناحیه بخش مریضی را به نام سلامت پیرو و قبول کردن که حالا نمیتوانند او را همچون بیماری روحی نام ببرند، چون معاینه اش تازه آغاز شده و بعد 10 روز معاین میشود که او مریض هست و یا نه. در همین حال خانواده سلامت میگویند که آنها تنها بر راه دعاخانی دخترش را تبابت کرده بودند، اما با دکتری روانشناس مراجعه نکردند. از شعبه کارهای داخلی ناحیه تهیه بخش در یک تماس تلفنی گفتند که آنها در جای حادثه بودند و همه موادها را آماده کرده به دست دادستانی ناحیه دادند، ولی هنوز پرونده جنایی باز نشده است. یک مقام پلیس ناحیه بخش از ذکر نامش خودداری کرده گفت که باید دادستانی به زنی که کودکان را به آب پرداخته است صحبت کند. پس از آماده شدن خلاصه طبی در مورد باز شدن پرونده و یا نشدنش خلاصه نهایی گفته می شود. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
تلاش خودکشی یک مادر جوان با سه فرزندش در ناحیه بخش. و یک گزارش دیگر، باستانشناسان تاجیک میگویند که آنها اسباب و آرایشات را در منطقه سری خاصاری بلجوان کشف کردند که به قرن‌های 5-6 میلادی تعلق دارد. باستانشناسان میگویند این نشان دهنده آن است که این بازیافت‌ها به دوره هایتالیان تعلق دارد. همکار ما شهلای گلخواجه در این باره چنین گزارش میدهد.
شمشیر و کور، تنگه و گوشواره و افزار اسب از جمله بازیافت‌های باستانشناسان تاجیک و روس در منطقه سرخسور ولایت ختلان است که به زمان هایتالیان ربط داده می شود. گروه باستانشناسان مدت 3 سال در آرامگاه این موضع 34 قبر را مورد آموزش قرار دادند که به احتمال بیشتر جسدهای کشف شده در قرن‌های 5 و 6 میلادی زیستند. تاتیانا فیلیمون و رهبر هیئت باستانشناسان و کارمند پژوهشگاه تاریخ و باستانشناسی و مردم شناسی تاجیکستان روز دوشنبه 21 سپتامبر در صحبت با رادیو اوزادی گفت زمین کوفتکوف آنو از این مزارهای بلندیشان تا 2.5 متر سربازان را با سر و افزار اسب و کوزه را پیدا نمودند که در آن پای گوسفند با چاقو خلانده شده بود. همچنین در قبرهای زنان گوشواره های طلایی بجفت، آینه برنجی و در قبرهای کودکان بجول ها گذاشته شدند. در مجموع باستانشناسان از این گورستان که شهیدان نام دارد 100 بازیافتای نادر را کشف کردند. خانم فیلیمون و میگد طرز گوراندن جسدها و باز چندین دلیل های دیگر وجود دارد که به زمان هایتالیون متعلق بودن اثر بازیافت ها را نشان می دهد.
یکی از دلیل ها تنگایی هستند که در دهان جسد ها گذاشته شده اند، زیرا در زمان هایتالیون چنین رسم بود که مرده ها را با جهاز و تنگه در دهان می گوراندند، زیرا به باور آنها این تنگه ها به خاطر عبور از دریای وقت و رساندن به بهشت بود. از این خاطر می توان مشخصا گفت گورستان به عصر 5 میلادی رست می آید. از طرف دیگر اثر بازیافت شده متعلق به قبیله های کوچمنچی است، زیرا مردم بومی این منطقه ها در آن زمان کشاورز بودند و به چنین شکل گرونیده نمی شدند.
تاتیانا فیلیمون و افزود انتروپولوگای روس از روی باقی‌مانده های جسد هایی که در آرامگاه شهیدان دفن شدند معین کردند که آنها به نژاد اوروپایت ها دخل دارند. با توجه به این و گفته باستانشناس، آرامگاه سرخسور از دومین مزار در آسیای مرکزی است که به زمان هایتالیون مربوط است. از این پیشتر آثار این مردم را در ازبکستان پیدا کرده بودند. مورخان میگویند بحث در اطراف هایتالیون که در تاریخ آسیای مرکزی نقش مهم دارند سالیان دراز ادامه میکند. گروه آنها را به ایندواروپایی ها و تعداد دیگر به ترک ها منصوب میدونند، ولی تا هنوز دقیق نشده است که این مردم از کجا به آسیای مرکزی آمدند. هرچند برخی از پژوهشگران نظیر دانشمند روس لیو گومیلوف وطن هایتالیون را پامیر غربی نام میبرد، اما برخی دیگر به مثل شرقشناس سرگئی تاسوف پیدایش آنها را به وادی های ساحل ارال نسبت میدهد. ولی تاتیانا فیلیمونوا میگوید
کشف بازیافت ها در آرامگاه سرخسور تو اندازه به این تخمین ها روشنی می اندازد. اگر هایتالیان نخست در بدخشان زندگی می کردند، منطقا حرکت آنها به سوی وادی ها توسط رودخانه سرخاب صورت می گرفت و پیدایش گورخانه شهیدان هم طبیعی است.
در همین حال زکریا اکرامو رئیس پژوهشگاه تاریخ و باستانشناسی و مردم شناسی تاجیکستان میگوید تاریخ تحقیقات علاوگی کیمیاوی و بیولوژی با کدام زمان و قوم و قبیله متعلق بودنی بازیافت‌های سرخسور مشکل نخواهد بود. وی گفت
در اساس آنالیزهای شیمیایی ما خیلی عمیق سیم سالی هم قبر هم استخوان هم دیگر یادگاری‌های مادی هم سفال پوره است یا دیگر چیز رو معاید کردن. حتی از روی خاکستری باشگاه ها که در جا جفت شدند عمیق خاکستر مخصوصا از همه زیاد خاکستر معاین کرده میتواند که همین خاکستر یا همین باشگاه چند عصر یا چند هزار سال پیش وجود داشت.
ضمناً کشف گورستان شهیدان و بازیافت‌های نادر در سرخسور در دایره برنامه رشد توریسم و باستانشناسی ناحیه بلجوان دست داده است. سر و طبق قرار حکومت تاجیکستان، ناحیه بلجوان چون منطقه سیاحی اعلان گردیده برای انجام کارهای باستانشناسی برای 3 سال مبلغ جدا شده بود. باستانشناسان پژوهشگاه تاریخ و باستانشناسی و مردم شناسی تاجیکستان میگند در صورت پیدا شدن سرمایه علاوگی آنها جستجوهای آرکئولوژی خود را در این موضع ادامه خواهند داد. شهلا گلخواجه، رادیو
آزادی دوشنبه.
شنونده گرامی، با این گزارش درباره بازیافتی باستانشناسان در منطقه سری خاصاری تاجیکستان، نشر مجله خبری را به پایان میبریم. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.